أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم نسبت به اعتبار سند روایت و بالا بردن احتمال صدور روایت از حیث سند، یک مسئله‌ای که میتونیم مطرح کنیم این است که ما خارجاً ذم قرائنی به هم دیگه این احتمال صدور رو در بین ما تقویت بکنه. و این معنایی که عرض کردم اگر روش حالا کار بشه فقط در باب ترجیحات به کار ما نمیاد، بلکه در باب اعتبار خود روایت هم به کار ما میاد. و این که ما فقط در اعتبار نگاه به سند منقول بکنیم لیس الا، این خب مطلبیه. دعایی در اوج لطافت نقل شده از امام، خب مراجعه میکنیم یا آقایون اظهار میکنن سند نداره یا سند خوب نداره، ابن طاووس نقلش کرده، شیخ در مصباح نقلش کرده، اما خب این اگر اعتبار نداشته باشه و صادر نباشه به اون جائل باید آفرین گفت، همچین جعل قشنگ به این مرتبی و خوبی کرده که عقل کسی بهش نمیرسه. یا بعضی از خطب توحیدی امیرالمؤمنین، بعضی از خطب توحیدی آقا علی ابن موسی رضا، نمیدونم عنایت فرمودید یا نه، اوج تفکر عقلی رو به نمایش میگذاره. ما نمیخوایم زود فلسفه بگیم، این خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی کتاب یه جزوه یه وقتی صحبتی میفرمودن این فلسفه در کلام امیرالمؤمنین، بله کسانی در یونان آمدن این فلسفه رو اختراعش کردن، علم اسلامی نیست فلسفه، فلسفه یونانیست. و بعد اونها که آمدن این علم رو اختراع کردن به عنوان فلسفه، اون ادراکات عقلی رو برای ما تنقیح کردن، کما اینکه در منطق هم اونها کار کردن برای ما، ما کار اونها رو داریم استفاده میکنیم، اینا توجه داشته باشید. فلاسفه اسلامی هم آمدن از بو علی به بعد تا ملا صدرا کار کردن، حتی اینقدر کار کردن که فرع زائد بر اصل شده، یعنی اصلا کار اینا از نظر کمال نمیخوره به اون کار اولیه، خیلی قوی تره، اما اصلش یونانیست. این فلسفه اسلام فلسفه نیورده. اما ما در خطب آقا امیرالمؤمنین، در خطب آقا علی ابن موسی رضا میبینیم استدلالهای فلسفی قوی، این از این بابه که این استدلال عقلیه. بله اونها هم به یه مراحلش رسیدن، اما این استدلال عقلی رو امام بیان میکنه و لذا ما اصلا توحید رو باید از نهج البلاغه بگیریم. اگر نهج البلاغه نبود توحید برای ما جا نیفتاده بود، این واقعیت قصه است. و بسیاری از این خطب ولو جناب سید رضی رضوان الله علیه جمع آوری کردن به عنوان نهج البلاغه، همه خطب نیست، همه نامه ها نیست، ایشون اونایی که به نظر خودش از فصاحت و بلاغت بیشتری برخوردار بود جمع آوری کرده، نهج البلاغه هم اسمش رو گذاشته. اما تو همین خطبی که ایشون جمع آوری کرده، خطبی هست که از اعتبار سندی لازم برخوردار نیست، و تو مستدرکات نهج البلاغه که جلدها نوشته شده بسیاری از خطبی هست که دارای اعتبار سندی است. ولذا ما در مسئله سند غیر از مسئله رجالی، همون جور که عرض کردم، به اون نحوهی که الان علماء علم تاریخ میان و این تاریخ 2000 سال پیش رو کشف میکنن، با اینکه تاریخ نویسای اون زمان به امر سلطان تاریخ می نوشتن، فقط فضائل سلطان رو نوشتن، مظالمش رو ننوشتن، اما اینا روی این قرائن خصوصیات اون زمان، حتی گاهی از عادات زندگی مردم اون زمان کشف می کنن ظلمهایی که به وسیله این افراد بر مردم رفته. ولذا این معنا، حالا بعضی ها تعبیر میکنن از این عرضی که ما میکنیم که این ذم لاحجت به لاحجته، نه این ذم لا حجت به لا حجت وقتی شما در درجه احتمالات بسنجید. الان این چیزی که ما داریم مثلا احتمال صدورش 20%، این قرینه که ذم شد میشه 25%. این قرائن اگر ذم شد گاهی از اوقات ظن متاخم علم برای ما پیدا میشه، اینو بهش توجه داشته باشیم. ولذا ما در بحث ترجیحات و مرجحات بنابر مبنای شیخ که عرض کردم مبنای بسیار قوی و قرصی هست که شیخ میاد ظن شعنی رو که مطرح میکنه میگه ما دیگه در مقام اعتبار ظن از ناحیه شارع نیستیم، ما این دوتا روایت که احتمال مساوی برای صدور داره در هر جانبی این احتمال رو بتونیم قوی بکنیم، این اقوا بشه، اینو ما به عنوان حجت فعلیه میتونیم در نظر بگیریم، یعنی تقدیم بکنیم این رو. این در مقام رجحان ایشون میفرماید. ولذا آقای هم دیروز باز عنوان فرمودن که ما در دلالت گفتیم که نقل در کافی چجور هست، اون حرفایی که زدیم اینجا هم باز اونا به کار میاد، یعنی همون تفاوتی که کلینی و صدوق با شیخ دارن که کلینی روایاتی که در کافی نقل میکنه فتوای خودشه، صدوق روایاتی که در ملایحظر نقل میکنه فتوای خودشه، یعنی حجتون بینه و بین الله. خود مرحوم کلینی هم اول کتابش در دیباجه میگه که اون چه که من نقل میکنم من جهت صحاح من اصحابنا، صحاح من اصحابنا هم مرادش صحیح اصطلاح ما نیست که خبر عدل امامی باشه، صحیح کلینی یعنی اون چیزی که شهرت اعلام برش بوده، یعنی اون چه که مشهور بوده بین اعلام در مقام استناد. ولذا اینجا میتوانه این نقل در کافی به ما کمک کنه، نقل در من لا یحضر به ما کمک بکنه، مثل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه چون اخباری نبوده همه ی روایات رو آورده، نه اختیار خودش رو نه فتوای خودش رو، همه رو آورده به عنوان جامع روایی. ولذا ما به کتاب‌های حدیثی شیخ باید به عنوان جامع روایی نگاه کنیم، اما کتاب کلینی کافی نه به عنوان جامع روایی بلکه به عنوان کتاب فتوایی خودش و هاجزا من لا یحضر. ولذا خب این حجت پیش کسی باشه برای من ممکنه زن بیاره در مقام اعتبار من بر بیام، کما این که الان گفتم بعضی ها حواشی عروه حاشیه نائینی رو نمیگذرن ازش، حاشیه آزیا رو بعضی ها نمیگذرن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای هاشم‌دلی عراکی، این بعد فوت مرحوم آقای حکیم بود رضوان الله علیه، آقای اسد محسن حکیم سال 47 بود 48 بود آقای حکیم فوت شد، ما رفته بودیم خدمت ایشون گفتیم ما از کی تقلید کنیم. آقای عراکی خیلی اعتماد عجیب و غریب به مرحوم آس محمد تقی خونساری داشت، آقایون میدونن، ایشون گفتن رساله یا آقای آس محمد تقی خونساری رو گیر بیارید به همون عمل کنید، او مطابق فتوای منه. تو حتی عروه هم حاشیه که ببینید حاشیه ایشون این حاشیه مرحوم آقای آس محمد تقیه، خب این فتوای ایشون اعتمادش رو جلب میکرده، این زن براش پیدا میشده. ولذا ما در این جهت هر چیزی که ممکن بشود این زن به صدور رو در یک جانب تقویت کنه، شناخت راوی، محیط زندگی راوی، حتی مسائلی که در شهری که راوی زندگی میکنه مطرح بوده و فقهای سنی مطرح میکردن به عنوان فتوا، اینا در این که ما نسبت به صدور این روایت فهمی پیدا کنیم مؤثره، این مؤثره. ولذا باز این معنا از مرحوم آقای بروجردی بود که ما در روایت وقتی میخوایم این روایت، حالا ایشون در مقام دلالت بفرمودن اما در صدور هم این به کار میاد، ما این حیثیت صدور روایت رو در نظر بگیریم. چرا امام این رو فرموده؟ چون راوی سوال کرده؟ چرا راوی سوال کرده؟ سؤال راوی دلیلش این باید باشه: یه فقیه سنی در شهرش، در منطقهش یه چیزی گفته که به عقل این با ارتکاز این جور نیامده، آمده از امام سوال میکنه. و لذا من مکرر گفتم این نحوه سوالهای استفتاعی از زمان امام سجاد شروع میشه. شما از آقا امام حسن و امام حسین روایت به عنوان احکام نداریم، خیلی نادره. جهتش این است که این تغییر و تحولاتی که آقایان فقهای سنی شروع کردن به تغییر دادن در فقه و مسئله تصویب و تخطئه در کلامشون پیش آمد، این از اواخر دوره تابعینه که این همزمان با امام سجاد میشه، بعد امام باقر، بعد امام صادق. ما از این معانی ممکنه قرائنی رو استکشاف کنیم. عرض کردم این روش روشی است که الان متخصصین و علما تاریخ برای شناخت مسائل و حوادثی که 1000 سال پیش 2000 سال پیش واقع شده استفاده میکنن و خیلی نزدیک به واقع همگاهی از اوقات میشه. من عرضم تمام بشه؟ این نکته ای که من عرض میکنم یک چیز قالبی نیست که من عرض کنم چی و چه راهی، این نیاز به کار داره. منم به عنوان زرس قاطع الان عرض میکنم، فقط این رو عرض میکنم: اگر ذم قرائنی خارجن احتمال صدور رو در جانب یک طرف به اصطلاح تعارض بالا ببره، بنابر مبنای شیخ اون ظن شعنی برای ما حاصل شده و ما قرائن و شواهد و خصوصیاتی غیر از اون قواعد شناخته شده موجود که در رجال داریم برای تشخیص روایت داریم. گاهی از اوقات بعضی از بزرگان، مثلا خود شیخ در مصباح المتهجد دعاهایی که نقل میکنه، ابن طاووس که نقل میکنه، خود نفس این که شیخ طوسی این دعا رو نقل میکنه، این خودش موضوعیتی داره. این داستان شیخ در احکام یه داستانه، در دعا داستان دیگه است. ما در قضایایی که مربوط به حوادث کربلا هست، گاهی از اوقات دیدی یه ده ملا لغتی این مطلبی که شما به عنوان ذکر مصیبت گفتی کجا هست، چی مقتل چی نوشته، اون مقتل محل تأمل یا چه هست. گاهی از اوقات ما خیال میکنیم این مقتلی هم که ما داریم نقل میکنیم از نظر سندی همش باید زراره و محمد ابن مسلم نقلش کرده باشه. اینجا خود آقا سید و شهدا، اون ضحاک مشرقی هست، ضحاک ابن عمرو مشرقی، این بود با آقا امام حسین، در بساط آقا بود. این خلاصه وقتی دید که جنگ دیگه مغلوبه شد، همه کشته شدن و فقط آقا مونده، آمد خدمت آقا که آقا اجازه این فرمایید ما مرخص بشیم. حضرت فرمودن میخوای بری؟ آخه الان چجوره میخوای بری؟ گفت نه، من فکرشو کردم، اسبی جای خاصی گذاشتم و خلاصه بلدم در برم، در رفتن و بلدم. حضرت فرمودن برو، به کسی اصرار نکردن بمون، به اینم گفتن برو، اما یه جمله بهش فرمودن، گفتن این چیزایی که دیدی بعدا نقل کن برای دیگران. و بسیاری از این روایات این ضحاک مشرقی میرسه. این خود آقا سید و شهدا در مسئله نقل این حساسیت رو داشته، چون اگر کربلا تمام میشد و نقلی نمیشد، حالا زینب کبرا این داستان رو ادامه داد، امام سجاد ادامه داد، اما دیگرانی هم آمدن نقل کردن. فقط ناقل قصه امام سجاد نیست، فقط ناقل قصه امام باقر نیست، افرادی هم تو اون لشکر آمدن نقل کردن. خب اینا روش بررسی کرد، کنار هم گذاشت. این که الان مثلا هنوز هم، حالا اون زمان زمان یزید که خودش صریحا گفت که من نمیخواستم حسین رو بکشم، این خدا چکار کنه، ابن زیاد رو او باعث شد. بعد هم یه عده‌ای مثل شمر ابن زلجوشن، شمر ما خیال میکنیم یه آدم ارزم به حضورتون که خیلی فاسق فاجر مشروب خور، اینجوری هم معرفی میکنن، این نبوده اینجوری، یک آدم مقدس دو آتشه‌ای بوده که نماز شبش ترک نمیشده. اما استدلالش این بوده الان امام و ولی امر یزید ابن معاویه است، آقا سید و شهدا پسر پیغمبره، پسر فاطمه است، همین چیزاش درسته، اما مقابل این ولی امر قیام کرده. من موظفم به امر این ولی یه امر این رو خلاصه چنین رو چنان کنم. این استدلالش اینه، استدلال منطقی میاره برای شما. ولذا ما در مقابل اون کسانی که البته این کار خیلی موفق شد، خواستن قصه کربلا رو از بین ببرن با نقلهای جور و جور مخالف، آقا امام حسین مثلا قصه چنین بوده چنان بوده، اون وقت هم میگفتن. اما به هر حال این بزرگان ما، این کسانی که ما داشتیم در قالب همین مقتله‌ها، در قالب همین نقلها، فل جمله کربلا رو حفظش کردن تا به امروز. این که ما بیایم همش اشکال بکنیم یه داستانه، اشکالی که من میکنم بعد دنبال رفع اشکالم باشم. ما فقط راهمون این سند مصطلح به عنوان معنن که ما نقل میکنیم و وثاقت راوی، همش این نیست، این یکی از راه هاست. در فقه راه مطمئن میخوایم، همین راه رو میریم، اما راه های دیگری هم برای تشخیص وجود داره. ما ادعیه زیادی داریم که قنا و ثروت ماست. با این نحوه مخصوصا سختگیری های رجالی که مثل مرحوم آقای خویی مثلا دارن، فقط دو تا رجال رو قبول کنیم، علامه نه، کشی نه، فقط شیخ و نجاشی، لیس الله. این تعداد روایاتی که ما اعتبار میکنیم بسیار محدود میشه، بسیار بسیار محدود میشه، در حالی که این قنای عجیب و غریب روایی مخصوصا در دعا که ما داریم، سنی اصلا این دعاها رو نداره، این قنا رو نداره. اصلا یک مقدار جذب افراد سنی به سمت تشیع از دعایی همین ادعیه اتفاق افتاده. ما معارفی که داریم، این معارف ما خب خیلی هاش از نظر این سند اصطلاحی سندش تمام نیست، اما نکاتی درشه. شما رساله حقوق امام سجاد رو بیایید بررسی بکنید، کلماتی از آقا امیرالمومنین که تازه امروز دنیا بهش میرسه اون وقت گفته، به عنوان سند رسمی تو سازمان ملل ثبتش میکنن عهدنامه مالک رو. اما بعضی از ماها هنوز شبهه داریم که آیا عهدنامه مالک از علی ابن ابی طالب هست یا نیست. اینا واقعیاته، اینو بهش توجه کنید. این عرض ما نسبت به مرجحات غیر منصوصه. ما بحثمون در بله بله بفرمایید حالا شما. بله بله ما صحب میدونم شما ما چه من اصلا دقت گفتم من مسئول ببینید مولانا باید شما میرید جای دیگه. آخ تمام شد. ما اصلا در این که کی دقیقه کی دقیق نیست مطرح نه، این قبل صحبتشو کردیم، این صحبتی که شما فرمودید مال دو سه روز قبله. اونجا عرض ما این بود که دقت در نقل پیش اعلام کلینی ادق از شیخه، در نقل در لفظ. اینو همه قبول دارن، اینو شما برید سراغش، حالا چراشو کار ندارم، در لفظ در نقل کلمه کلینی ادقه، درست شد؟ این حرف چیزی میگه از بته. این یه داستانه. عرضی که من الان دارم میکنم داستان دیگه است. ببینید من چی میگم، شما این رو توجه کنید، مرحوم کلینی از نظر مسلک اصولی نیست، اخباریه، درسته؟ مرحوم صدوق از نظر مسلک اصولی نیست، اخباریه. اینا اخباری که شدن، کتاب نهای شیخ و من کار ندارم، جامع روایی که ما داریم، کتب اربعه‌ای که ما داریم، کلینی کافی. و همچنین من لا یحضر روایاتی که نقل کردن یه اعتباری داره و اون اینکه فتواشونه بر طبقش عمل میکردن. در واقع اونی که نقل کردن حجت بوده بینشون و بین خدا. توجه میفرمایید؟ در کتاب جامع شیخ اینجور نیست. شیخ یک کلمه نه در استفسار نه در تهذیب نداره که این روایات حجته، جمع کرده در متعارضه این دو طرف رو نقل کرده و اصلا ما در وقوف بر این روایات متعارض عمدتا وامدار شیخیم، چون کلینی برای ما نقل نکرده طرف مقابله رو، اونی که خودش اختیار کرده نقل کرده، شیخ آمده دو طرف رو نقل کرده، ما این قناع رو داریم که اون طرفی که شیخ احتمال میده خودش جمع میکنه اونجا بیان داره، شیخ یه طرف رو اختیار میکنه، ما اون طرف رو اختیار نمیکنیم، ما طرف مقابل رو اختیار میکنیم. اما در من لا یحضر شما این طرف مقابل رو ندارید. عنایت کنید، من میخوام تفاوت رو بگم. ولذا به عنوان جامع روایی مصطلح کتاب شیخ عمده است. اما دقت شیخ، شیخ فوق این حرفاست، شیخ در نهایش در مبسوطش احاطه‌ای که شیخ به فقه مذاهب داره اینا جایی نمیره، اونا سر جاشه. ما الان از این جهت میخوایم بگیم که وقتی که ببینید من چی عرض بکنم، اینجا وقتی که جناب کلینی میاد روایت رو نقل میکنه، به ما این که این روایتی که نقل میکنه حجت بوده برای خودش، مثل قصه آقای آشامدلی عراقی که فتوای آقای آس محمد تقی خونساری حجت براش، درست؟ ما اینجوری ممکن است بتوانیم این احتمال صدور رو بالا ببریم پیش کسی، ممکن هم از بالا نره. بله؟ بله میدونم چه ربطی به بحث ما داره. مولانا من کار ندارم، ما نمیخوایم اینجا جواز اجتهاد بدیم یا اعتبار سنجی کنیم سواد و ملاییشونو. من دارم اینو عرض میکنم، اینا این دوتا کتاب رو به عنوان فتوای خودشون نوشتند. من اینو چجوری بگم؟ آخ، شیخ طوسی جامع نوشته، مولانا اصولی شیخ طوسی. شیخ طوسی نگفته اون چه من نقل میکنم فتوامه، اونجا روایات متعارض نقل میکنه. اینو عنایت ببینید، اینا عذر میخوام، اینا گفته نمیشه این حرفا، شما اشکال اب نداره اشکال بکنید، اما به جا اشکال بکنید. من نمیخوام بگم شیخ طوسی در فقه ادق نیست، شیخ طوسی فقیه اصولیه. ما یکی از نقاط قوتمون از این جهت فتاوای شیخ. شما جواهر رو برید، شیخ طوسی در مبسوط اینجور گفته، در مختلف اینجور گفته، شیخ موضوعیت داره در فقه در فتوا. ما کاری الان به این نداریم، من کارم این است که نقل روایتی که شده، این روایت اگر در کافی نقل بشه در من لا یحضر نسبت به جناب کلینی و نسبت به جناب صدوق حجت بوده که نقل کردن، اما جناب شیخ روایتی که در تهذیب و استفسار نقل کرده این حیثیت رو نداره که چون حجت بوده پیشش نقل کرده، ایشون اصولی بوده برداشته همه ی روایات رو جمع کرده. ولذا شما این بیانها یا وجوه جمعی که در کتاب شیخ طوسی دارید، چه در تهذیب چه در استفسار، یک دونش رو در کافی ندارید. توجه می‌فرمایید که جمع بکنه. بله، گاهی از اوقات مرحوم کلینی وارد شده یه روایتی که مضمونش مشکل بوده توضیحی داده به قول معروف، نه بیشتر. اما شیخ میاد جمع میکنه، گاهی 5-6 وجه برای جمع بین روایات. خب این حجت نیست، این خودش این طرف رو قبول کرده، بسیار خوب. ما هم نمیخوایم بگیم که اینجا حجت پیش کلینی پیش ما هم حجته، نمیخوایم اینو بگیم، یا حجت پیش صدوق پیش ما هم حجته. اما این روایت وقتی مثل کلینی آمده انتخابش کرده یا مثل صدوق انتخابش کرده در مقام حجت بینه و بین الله، این ممکنه اینجا این زن این احتمال سلوک صدور رو در این روایت برای ما چه کنه؟ بالا ببره. وقتی هم بالا برد، نه اینکه من ظن فعلی به صدور پیدا کنم، ظن شعنی در مقام حجت ظاهری هم پیدا میکنم، در مقام متعارضین، همون معنای ظن شعنی که گفتیم. حالا بگذاریم اینجا دیگه بحث تعادل و تراجیح تمام میشه. شما زیاد صحبت کردید، من نگفتم. یه وقتی من گفتم مولانا ببینید، این که تمام درد دلها رو بشیدیم اینجا بکنیم وقت آقایون گرفته میشه، ولی زوفنون، مرحوم شیخ زوفنونه، اینو در جاش گفتیم، شیخ کتاباش رو ببینید، اینو از بزرگان نقل کردیم، همین اثر جاش. الان ما کاری به این جهت نداریم، نه دقت فقهی شیخ رو ما میخواییم اینجا، نه زوفنون بودن شیخ رو داریم بحث میکنیم. اون نکته‌ای که من گفتم نکته دیگری بود، اینجا جاش بود. بحث تعادل و بله بلند بله 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 بله. حالا این اشکال ندارم، ما کار به دیگران نداریم. ببینید من معیارهای بولانا، ما معیارها، اولا حجیت خبر ما الان بحث میکنیم، ما حجیت احد شما دو تا روایت کلامی که با هم معارض باشن بیارید ما اونجا ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. خیلی خوب، بسیار خوب، همون متفاوت تشخیص این که اون چه اتفاق افتاده. این عرض کردم من دیروز و امروز دارم میگم روی قرائن خارجیه ما باید کشف بکنیم. این فقط سند که این موثق باشه، از موثق نقل کرده باشه، اینجا کارساز برای ما نیست. توجه میفرمایید؟ بعضی ها هم میگن مثلا روزه تند نخونید یا مکشوف نخونید یا نمیدونم اینجوری هم نبوده. این خدا رحمت کنه، حالا شما بگردید، من خدا رحمت کنه آقایی بود، آقای نقوی در تهران، از وعاظ محترم و خیلی وزین بود، شرحی هم بر نهج البلاغه نوشته، شرح خیلی خوبی نوشته. این نکته رو من از ایشون شنیدم. ایشون فرمود عصر عاشورا محمد ابن اشعث، محمد ابن اشعث پسر اشعث ابن قیس دیگه، خیلی آدم خبیثی است، این جزء فرماندهان کربلا هست، لشکر عمر سعد، در کوفه هم کسی است که مسلم ابن عقیل رو کشته، این محمد ابن اشعث. ایشون نقل میکرد که میگفت این بعد از ظهر عاشورا وقتی دشمن حمله کرد به خیام، این محمد ابن اشعث آمد یقه عمر سعد رو گرفت، گفت یا به لشکر بگو بیان عقب یا همینجا من میکشمت. ببینید قصه چیه؟ یعنی عزا انقدر شور شد، این مرده شور اصلی به گریه در اومد. اینا تو خیمه ها چیکار میکردن؟ تو خیمه ها قارت آتش زدن دیگه. این باعث میشه این فرمانده بیاد یقه فرمانده فوق خودش رو بگیره که بگو اینا بیان من میکشمت. اینا چه کار میکردن؟ چه جنایتی میکردن؟ ببینید گاهی از اوقات قضایایی که هست گاهی بالاتر از این حرف هست. اما ما در قصه کربلا، من عرض کردم در تاریخ الان تخصص در تاریخه، تخصص در تاریخ نمیاد بگه طبری نقد کرده، از کی نقد کرده؟ خب همه اونایی که طبری نقد کرده مسلم موثق نیستن. مثل دیروز گفتم قصه ولادت آقا امیرالمؤمنین در کعبه شریفه، خب اونایی که بودن دیدن نقل کردن، هیچ کدوم مسلمان نبودن تا چه برسه موثق باشن یا چه باشن. این کشفی که ما میکنیم رو قرائن خارجی است. در قصه کربلا، در بسیاری از روایاتی که ما داریم، این معیاری که در فقه به کار میبریم در رجال ممکنه اونجا کارآمد نباشه. عنایت بفرمایید که مولانا خیلی خوب همش پس تکذیب کنیم همه رو. علمای مولانا، آقای لطفی چرا نده میکنه؟ علمای تاریخ الان چه میکنن تو دانشگاه؟ دانشگاه ما رو ول کنید، تو دانشگاه های دنیا چه کار میکنن این علمای تاریخ؟ این همین تدوین، آخ تدوین مولانا، این حرفا چیه؟ علم تاریخ تدوین تاریخه، تدوین کردن. تحلیلم جداست، تحلیل بعد ثبوته. چرا از شما بعید این حرفو بزنید؟ تحلیل تاریخ بعدش، علم تاریخ تحلیل نیست. علم تاریخ کشف وقایعه. این کشف وقایع رو چجوری میکنن؟ با این عرضی که من کردم. خب ببینید شما، من دیدم کتاباشون رو، من کتابای درسیشون رو دیدم، با خصوصیاتی که میرن گاهی از اوقات از یه عادت اجتماعی که اون زمان پیدا شده منشأ چیه کشف میکنن یه حکم حکومتی رو. اینا عنایتش فرماید. ولذا این که ما بیایم، مشکلی که ما داریم، این عرض من رو حالا شاید دیگران نگن، مشکلی که ما داریم، آقای لطفی هم توجهش به این جهته، ما در رواتی که آمدن روایات فقهی رو جمع کردن، گوش کنید آقای لطفی، به این وقت باز اشکال میکنید ها. شما در اینجا رواتی که روایات فقهی رو جمع کردن، ما میشناختیم، جمعشون کردیم. شیخ طوسی رواتی رو که نقل میکنه، مگه روات فقه نیستن؟ مرحوم نجاشی، کشی. اما بسیاری از روایات که در معارف ما داریم اصلا رواتش رو متعرض نشدن آقایان به اصطلاح بزرگان ما، بزرگان رجالی ما متعرض نشدن. کما این که در فقه هم این مشکل رو داریم. من نمیخوام حالا عرضم به حضورتون که اشکالاتی رو بگم که آقایون رو بی چیز کنم، نسبت بی انگیزه کنم نسبت بعضی از کتب. شما کتاب شیخ صدوق رو در نظر بگیرید، همین من لایحضورش که صحبت بکردیم، کتاب فتواییش، ایشون از لحاظ تنوع روایت و کثرت روایت در من لایحضور و کتابای دیگرش، خصال، من عرضم به حضور، عیون اخبار رضا و دیگران، این فوق العاده است. قابل مقایسه نه با شیخ، نه قابل مقایسه با، زحمت کشیده، میدویده دنبال روایت. اما اکثر که میگم یعنی بالای 70%، بلکه بالای 80%، روات روایات جناب صدوق، این در رجال ما اسمشون ذکر نشده. نه اینکه گاهی اسم ذکر میکنن میگن مجهوله، گاهی اسم رو مهمله، اصلا حالا مهمل یعنی اسم ذکر کنن، اینجا یا مجهول یا اصلا اسمش ذکر نشده. و مهمتر این که بالای 70%، این آمار رو عنایت، بالای 70% از مشایخ بلا فصل صدوق اسمشون در کتب رجال نیامده. مشایخ بلافصل یعنی چی؟ یعنی اونی که شیخ جناب صدوق اطمینان داشته و مستقیما رفته ازش روایت گرفته. صدوق هم تنها نبوده، تحت هدایت رجالی ابن ولید بوده. ابن ولید آدم سختگیر چجوریه در رجال، درسته؟ ما نمیدونیم. ولذا مرحوم آقای بروجردی این معنا رو میگفتن که ما در کتب مرحوم صدوق انصافا مشکل داریم، ذخیره عظیمی است، ما راهی برای تشخیص اعتبار و عدم اعتبار رو درش نداریم، چون رجالیون ما ذکر نکردن این افراد رو. و ایشون می‌فرمودن چون کسانی که رجال نوشتن کوفی بودن، کوفیین به قول معروف شیخ بوده، مرحوم نجاشی بوده و شیخ صدوق قمی بوده، ما توی قمیین یه رجالی اونجوری که بشینه اون روز رجال بنویسه افراد رو معرفی کنه نداشتیم، ولذا اینا مشهور موندن. ولذا چه کنیم در اینجا نسبت به روایات صدوق؟ ایشون میگفتن ما ناچاریم در روایات صدوق این تأملات اینجوری داشته باشیم، قرائن دیگر، یه حیثیاتی که چون ابن ولید، همون جور که عرض کردم که ابن ولید بزرگ، به اصطلاح استاد بزرگ مرحوم صدوق بوده، محمد ابن الحسن الولید، ایشون طبقه نهمه، خود صدوق طبقه دهمه، مرحوم شیخ طوسی و نجاشی دو طبقه فاصله دارن از اینا، طبقه دوازدهمن. اعتبار اونها و قرب عهدشون به زمان معصوم بیشتر بوده. یعنی ابن ولید یه واسطه، امام عسکریه، اصحاب امام عسکری طبقه هفتم بودن دیگه. بعضی از طبقه هشتمی ها هم امام عسکری رو درک کردند. خب این آقای ابن ولید شاگرد طبقه هشتمی ها بوده، خب اینقدر قرب داره، ولذا این روایات رو به راحتی بتونیم بگذاریم. ما نیاز به وسائل سنجش بیشتری در کار تشخیص حدیث هستیم. ما در خود رجال هم نیاز به مبانی قوی تری برای تشخیص اعتبار داریم. ما حالا بعضی از آقایون، آقای خویی خدا رحمتش کنه، آقای خویی حتی دیر رجالی شد، ایشون آدم فوق‌العاده‌ای بود، آقای خویی آدم خیلی قوی هست و انصافا نبوغ داره، یه آدمی که تو 70-80 سالگی تصمیم میگیره قرآن حفظ کنه، ارزم بیشتر قرآن رو حفظ کرد تا 90 سالگی، یه همچین آدمی. ایشون دیر رجالی شد متاسفانه، قبلش ایشون مبنای استادش مرحوم نائینی رو داشت، اما رجالی که شد ایشون به یک نکته توجه داشت که ما بیایم یک سری از این روات رو با توثیقات عامه ما بیایم اعتبار بدیم. خب ایشون کامل و زیارات رو گفت، علی ابن ابراهیم رو گفت، توثیقات عامه یه داستانه. الان آقای مظاهری که در اصفهان هستن، ایشون کتاب رجالی نوشته، نوع این توثیقات عامه 7-8-10 تا رو اعتبار میکنه همه اینها. این یه راهه، اما آیا راه ما در رجال همینه؟ مشکل ما اینه که رجال، ببخشید، در حوزه ما مرده. ما درس رجال اساسی نداریم، ما فقط یه ملای آقایی درس خارج که میگه عشقش بکشه یا ذوق رجالی داشته باشه متعرض حال ربات هم بشه، و الا ما بحث رجالی تو حوزه نداریم. و متاسفانه کتابایی هم که اخیر نوشته شده کتابای دقیق عمیقی نیست، همون حرفای گذشتگانه. شما ببینید شیخ چی گفته، خب اینا رو که داریم، اینا رو که دیدیم، این که اضافه ای نداره. یا طبقه بندی آقای بروجردی، اینجور طبقه بندی اینا رو گفتن، ما چی میخوایم بگیم؟ ما در حال حاضر در فقه، در اصول قوت در حوزه هست، اما در رجال ما انصافا مشکل داریم. ما محقق رجال نمیخوایم کسی که همه رجال و بلد باشه، مبانی رجال و بلد باشه. ما نیاز داریم به کسانی که مبناساز در رجال باشند، مثل شیخ طوسی، مثل خود نجاشی، مثل اونا در وقتش، اینا مبناساز بودن در رجال. آقای خویی هم خب در حدی در عصر ما بود، اما بد نداریم ما، و با اینکه خیلی احتیاج داریم. ما برای شناخت روایت نیاز به مبانی تازه در علم رجال داریم، نیاز به تحقیق داریم. جمع آوری به درد نمیخوره. بعضی کتابای فقهی دید ما مینویسیم، همه جمع آوری. خب بابا این که چیز اضافه نداره، محقق چی گفته، شیخ چی گفته، تو چی میگی، تازه چی داری؟ ما نیاز به این تازه ها در رجال و اسانید داریم. تا فردا انشاءالله.